أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين. خب راجع به احسان خدمت عزه توضیحاتی رو دادم و تأکید کردم که احسان به معنای درست انجام دادن کار هست، به معنای درست انجام دادن کار. از ماده احسان یک کلید واژه دیگر هم در قرآن به کرات به کار رفته، حسنه. حسنه بد نیست اینجا بحثی رو ذیل عنوان حسنه داشته باشیم و توضیحاتی رو در مورد استعمالات این واژه در قرآن تقدیم اعزه کنیم. در قرآن رفقا حسنه در مقابل سیئه، حسنه در مقابل سیئه به کار رفته، در مقابل سیئه. در آیه شریفه 34 فصلت، ولا تستوی الحسنه ولا السیئه، حسنه و سیئه برابر نیست، حسنه در مقابل سیئه به کار رفته. تا جاهای دیگه هم همین تقابل رو می شود دید. در قرآن رفقا حسنه گاه بسان فعل آدمی مراد است و گاه بسان فعل آدمی اراده نشده. گاه بسان فعل آدمی مراد است، گاه بسان فعل آدمی اراده نشد. این راجع به حسنه میبینی. نقطه مقابل حسنه چیه؟ سیئه. سیئه هم دقیقا مثل حسنه میتونه بسان فعل مکلف مطرح بشه، میتونه بسان فعل مکلف اراده بشه و میتونه بسان فعل مکلف نباشه. به هر دو شکلش هم در لغت آمده هم در قرآن. حالا هر جا که حسنه بسان فعل آدمی اراده شده مرادف با احسان و عمل صالح به نظر میرسد، مرادف با احسان و عمل صالح. حتما گرتون هست که از قول فیومی نقل کردم که او احسنه را فعل الحسن معنا کرده. فعل الحسن، حالا بعدن خواهم گفت که بین حسن و حسنه فرق مهمی وجود ندارد. لذا طبق این معنا احسنه یعنی حسنه انجام داد، اتیان حسنه کرد. خب تو حد زیادی هم توقع همینه، چون حسنه و احسان از یک ماده است، همین هم مادگی هم ریشگی حسنه و احسان خود قرینه است بر ترادف معنوی این دو. رصد استعمالات احسان و حسنه در قرآن و در روایات هم گواه عرض ماست که این دو مترادفند، این دو مترادفند. این هم شاهد دوم، همریشگی یا به تعبیری هممادگی و موارد استعمال، موارد استعمال، این دو شهادت بر ترادف میدهند. علاوه بر این دو، از باب تعرف الامور و از داده ها میتوان به این ترادف اذعان اطمینانی داشت. در کتب لغت بسان قرآن حسنه رو ضد سیئه توصیف کردند، الحسنه تو ضد دو سیئه یا خلاف و سیئه. این تعابیر اگر جستجو بگیرید در کتب لغت به دفعات و کرات میبینید. وقت احسان رو هم ضد چی معرفی کردند؟ اساعه. احسان رو هم ضد اساءه معرفی کردم. از اونجایی که سیئه و اساءه ترادف معنوی دارد، حسنه و احسان هم ترادف معنوی خواهد داشت. نکته کاملا روشن و عیانی است که دوستان من باید مورد توجه قرار بدهند. و این جهت هر جا شما حسنه رو به سان فعل مکلف یافتید، این رو به حساب عمل درست فرض کنید، نه لزومن به معنای خدمت به خلق، خدمت به غیر یا کاری در راستای منافع غیر. جان آها، حالا اون میرسیم، اون میشه حسنه نه به سان فعل مکلف، نه مجازی هم نیست. حسنه به قدری حالا توضیح بدم به احترام دوست عزیزمون که مستعدم هستن و همدلله اگه قدر خودشونو بدونن. حسنه تاش تای مبالغه است. فی الواقع حسن یعنی نیک، وقتی تای مبالغه تنگش بیاد میشه حسنه. این رو اهل لغت گفتند. رو این جهت برخی معتقدند که حسنه یه پله از حسن بالاتره. حسن راجع به فعل مباحی که ارتکابش مدحی و ثوابی به استحقاق نمی آورد هم قابل اطلاق. ارتکاب و کل مباح حسنون، هر فعلی که مباح هست میتونی انجامش بدی اشکال نداره، لکن نه بابت این ارتکاب کسی شما رو مدح میکند و نه مولایی به شما ثواب میدهد. لیکن حسنه به جهت اینکه مبالغه در حسن شده، لغت شناس های دقیق معتقدند که بر فعل مباح دیگر قابل اطلاق نیست، باید فعل یک محبوبیتی، یک مطلوبیتی داشته باشه، چیزی بالاتر و برتر از مباح باشه، تا بدین سان بابت ارتکاب آن فرد مرتکب مستحق مدح باشد، مستحق ثواب قلم داد بشه. این رو دوستان میتونن از کتاب الفروق و فی اللغه عسکری به وضوح بیابند. او تأکید میکند که ولا یدخل فی هل مباح، در حسن مباح داخل نیست. و این کان حسنن، حسن هست اما حسنه نمیگه، لأن المباح لا يستحق عليه الثواب ولا الحمد، بر مباح استحقاق ثواب و حمد یا به تعبیری مدح مترتب نیست. بعد در ادامه تأکید میکند که در حسنه این دو استحقاق هست، استحقاق ثواب و استحقاق حمد، که خود دوستان نگاه بکنند به الفروق فی اللغه صفحه 217. یه مطلب دیگه هم اضافه کنم. گفتم که حسنه و احسان به یک معناست، ترادف دارند، اما وجدان لغوی من با عنایت به موارد استعمال اینجور حکم میکند که حسنه عنوان قصدیه، احسان عنوان قهریه. حسن عنوان قصدی است به این معنا که طرف باید قصد حسن فعل رو داشته باشه، کاری را به نیت حسن بودنش مرتکب شود، تا بگیم انه اتا به حسنته، انه جاء به حسنته. اما اگر طرف ولو ناخواسته ولو ناخودآگاه کاری را درست انجام دهد، کاری را درست به اتقان صورت دهد، میتوان در موردش گفت انه احسن، یعنی کار درست انجام داد، انه احسن.
استاد کار رو درست انجام دادن یا کار درست انجام دادن چون بعض وقتا ممکنه یه جنایت رو طرف
نه کار درست انجام دادن
یعنی هم خوب باشه هم درست انجام.
بله دیگه کاری که نیک توصیف بشه قطعی به وجدان اهل لغت بد وانهاد کار نیک کار درست ولو ناخودآگاه صورت بگیر. مثلا ممکنه کسی با پای خود سنگی رو از مسیر عبور مردم کنار بزن منه احسنه فی فعله. مثلا میشه گفت این رو یا تو ممکنه شما او رو تشویق هم بکنه بگید احسنت، اما قصد او این نبود که بخواد سنگی از ممر مارین برداره، بلکه قصد او این بود که تفریحی کرده باشه و پرتاب سنگ بسانه یک شوت. نیتش این نبود، لیکن شما ممکنه یه احسنتی تنگش بیاری که این کار. رو این جهت رفقا دو نکته باعث تمییز میان حسنه و احسان میشه. یکی مبالغه‌ای که در حسنه است به واسطه یه تا که درش استحقاق ثواب و مدح مترتبه، و دیگری این که قصدی به نظر میاد حسنه ولیکن احسان چنین نیست. اصلا شاید اینجور بشه گفت که استحقاق ثواب و مدح در حسنه به جهت همین قصدی بودنش، به جهت همین قصدی بودنه، چون عناوین قصدی استحقاق مدح دارند، عناوین قصدی استحقاق ثواب می آورند. بسیار خوب، حالا کمی غور کنم در آیات قرآن پیرامون حسنه بسان فعل آدمی، کمی غور کنم در آیات در مورد حسنه بسان فعل آدمی. اگر به آیات قرآن نگاه کنید به دفعات تعبیر حسنه و حسنات رو میبینید. اون چه که در قرآن به چشم میاد خیلی در مورد حسنه این است که بسیار پربرکته، بسیار پربرکته، خاصیتی که از آن عمل صالح فی الواقع، و همین هم خود گواه ترادف حسنه و عمل صالح در منظر قرآن است. این که حسنه پربرکت است یعنی اولا و ثانیاً، اولا اثر مترتب بر آن اثر مثبت، اثر مثبت مترتب بر آن بیش از حد آن است، بیش از حد آن است. هم در دنیا به نظر این جور میاد و هم در عقبا بر حسب آیاتی که خدمت عزیزه قرائت خواهم کرد. این اولا آیه 40 سوره نساء، آیه 40 سوره نساء از آیات شاخص در مورد تعبیر حسن است. ان الله لا یظلم مثقال ذره، خدا به قدر یک مثقال ذره به کسی ظلم نمی کنه، یعنی یک ذره از حسنه هم ضایع نمیشه. و این تک و حسنتن، اگر این مثقال ذره میتونه ضمیر به مثقال برگرده، میتونه به خود ذره برگرده، نگید مؤنث این تک و باشه، مثقال میتونه از مضاف الیهش کسب تأنیث کنه، مانعی نداره، این جور الفاظ قابلیت کسب تأنیث رو دارند. یا نهایت این است که بگیم تأنیث به جهت مراعات خبر حسنه مؤنثه، به این جهت ضمیر تکو هم مؤنث آمده از باب تناسب بین الاسم والخبر. این هم کاملا مطابق با فصاحت. به هر حال از حس ادبی به نظر تکو باید به مثقال ذره برگرد، و اگر این مثقال ذره، این یه جو عمل حسنتا نیک باشه، یضاعف ها ذات باری این رو مضاعف می کند، یعنی بیش از آن بهش اثر مثبت می بخشد. یضاعف ها و یؤت ملدون هو اجرن عظیم، از جانب خود اجر عظیمی خواهد داد، اجر عظیمی خواهد داد. دقت بکنید تعبیرها در مقابل چی اجر عظیم میده، در مقابل مثقال ذره حسنه. به حسنه کی میرسه؟ تعبیر چیه؟ مثقال ذره، یعنی در اوج تحقیر. به عجر میرسه، عجر چه میکنه؟ تعظیم میکنه. در مقابل یک حسنه محقر، یک اجر معظم ذات باری وعده داده است. این میشه همون برکتی که در قالب افزایش اثر مثبت حسنه بیان کرده. نمونه همین رو شما در آیه 23 شورا هم میبینید. آیه 23 شورا: من یقترف حسنتن نزد له فیها حسنا. من یقترف یعنی چی؟ یقترف یعنی یکتسب، اقترف یعنی اکتسب. کسی که حسنه ای کسب کند، نزد له فیها حسنا، در این حسنه ای او حسن خواهیم افزود، یعنی بار اثر بخشیش در افزوده میشه. ان الله غفور و شکور. یا آیه 82 سوره نمل، اینم نمونه دیگر. 89 سوره نمل: من جاء بالحسنت فله خیر منها. من جاء بالحسنت فله خیر منها، بهتر از آن نصیب خواهد برد. اما سیئه به سان فعل مکلف در حد خودش اثر منفی داره، بیش از آن اثر منفی نداره. آیه 160 سوره انعام: من جاء بالحسنت فله عشر امثالها. عشر امثالها، ده برابر میشه. اما و من جاء بالسیئت فلا یجزی الا مثلها و هم لا یظلمون. مشابه همین مضمون در آیه 84 سوره قصص آمده: من جاء بالحسنت فله خیر منها و من جاء بالسیئت فلا یجز الذین عملوا السیئات الا ما کانوا یعملون. 84 سوره قصص. این یک بعد از برکت حسنه بسان فعل آدمی که اثر مثبت مضاعفی داره. بعد دیگر برکتش رو باید در از بین بردن اثر منفی سیئه، سیئه بسان فعل آدمی دید. سیئه بسان فعل آدمی نه فقط خود اثر بخشی مثبت مضاعفی دارد، بلکه می تواند مبدل اثر سیئات هم باشه. مبدل اثر سیئات، این رو در آیات قرآن به دفعات می بینیم که مورد تأکید قرار گرفته. دوستان لابد بارها شنیدند میتوان ذیل اینها چه منابر ارزشمندی رفت با ذکر مصادیق. آیه 114 سوره هود، آیه 114 سوره هود: ان الحسنات یذهبن السیئات، سیئات رو از بین میبرن. آیه 22 رعد: و یدرعون بالحسنت السیئت، و یدرعون بالحسنت السیئت. این همین عبارت در 54 قصص هم هست: و یدرعون بالحسنت السیئه، دفع میکنن به حسنه چی را؟ سیئه را. نیکوکاران این گونه اند، محسنان این گونه اند که با حسنات سیئات رو دفع میکنن. این خاصیت در مورد عمل صالح هم آمده و همین شاهدی بر این است که عمل صالح با حسنه یکیست. آیه 70 سوره الفرقان، آیه 70 سوره الفرقان در واقع ناظر به عمل صالحه، لیکن همین خاصیت واسه عمل صالح هم ذکر شده. الا من تاب و آمن و عمل عملا صالحا. خب حالا چی میشه؟ فاولائک یبدل الله سیئاتهم حسنات. اینا سیئاتشون تبدیل به چی میشه؟ به حسنات. در بستر عمل صالح این اتفاقی که برای حسنات برشمرده شده اونجا هم میفته، سیئاتشون رنگ حسنه به خود میگیرن. خب تا به اینجا راجع به حسنه به سان فعل مکلف صحبت کردیم که اصلا موضوع بحث ما هم همینه، راجع به فعله. خواستیم تأکید بکنیم که حسنه در قرآن به سان احسان لزوماً به معنای خدمت به خلق نیست. نگاه ما به حسنه به سان فعل مکلف بود. حالا یک اشارم بکنم که سوالات هم برطرف بشه. دوستانم سوال پرسیدن راجع به حسنه ای که به سان فعل مکلف به حساب نمیاد، بلکه به سان پیش آمد خوب نیک قابل ذکر، که در واقع به هر حال فعل خداست بدون تردید، چه در دنیا به سان یک اتفاق خوب رقم بخوره، چه در آخرت به سان پاداش عمل رخ بده. در هر حالت این حسن فعل خداست. در آخرتش که معلومه پاداش الهیست، حسنه در آخرت پاداش الهیست، اونجا بحث فعل مکلف نیست. آخرت دیگر بساط عمل جمع شده، اینجا عمل است و حساب نیست، اونجا حساب است و عمل نیست. اما در دنیا هم اگر حسنه ای رخ داد و پیش آمد نیکی محقق شد، این رو هم فعل خدا باید دانست. دیدگاه های کلامی و اعتقادی ما همین رو اثبات میکنه. آیه قرآن هم تصریح به همین قضیه داره، آیه 78 سوره نساء، و این توصف هم حسنتون. راجع به بدکرداران، بدپنداران این چنین توصیف میکنه، و این توصف هم حسنتون یقولون هازا من عند الله، و این توصف هم سیئتون یقولون هازهی من عندک، قل کلون من عند الله، قل کلون من عند الله، همه این از ناحیه پروردگار. لذا حسنه اگر به سان یک پیش آمد خوب چه در دنیا چه در آخرت مفروض باشه، میتوان اون رو به سان فعل خدایی که قابل اسناد به مکلف نیست ترسیم کرد. هرچند فعل مکلف هم به نوعی فعل الهیست، ما رمیت از رمیت لکن الله رما. بگذاریم. گاهی اوقات رفقا حسنه به سان یک پیش آمد نیک خوب در دنیا ترسیم شده در آیات قرآن، مثل آیه 122 نحل، آیه 122 نحل و آتیناه و فد دنیا حسنتن، یا آیه 167 اعراف و بلوناهم بالحسنات و سیئات، بالحسنات و سیئات. بلونا یعنی چی؟ آزمودیم اونها. یا حتی آیه 41 سوره نحل، لا نبوئنهم فی الدنیا حسنه، یعنی در دنیا اونها رو در جایگاه حسنه نشاندیم، در جایگاه حسنه، یعنی در یک بستر خوشایند قرار دادیم. بوئه یعنی اون رو جای داد، سکونت داد. میگه نبوه انهم فی الدنیا حسنه، اینها در موضع نیکی قرار بدیم، در وضعیت مطلوبی گذاردیم. این همش ناظر به دنیاست. آیات دیگری هم هست که به نظر میاد گاه حسنه رو به سانه پیش آمد خیر در دنیا ترسیم میکنه، مثل آیه 131 اعراف یا آیه 120 سوره آل عمران یا آیه 50 سوره توبه یا آیه 95 اعراف. در تمام اینها حسنه به سان همون پیش آمد دنیاوی است. خب بعضی از آیات هم به نظر همین جور میاد، قدری تردید، اما خب ظن غالب به این است که اینها هم ناظر به حسنه به سان پیش آمد خوب دنیاوی است، مثل آیه 89 نساء، آیه 6 رعد، آیه 46 نمل. اینها رو دی خود دوستان دنبال بکنن، اما به جهت ضیق وقت آیات رو دیگه نمیخونم. اما خب همین حسنه در آخرت اگر مطرح شد به معنای پاداش الهی است، پاداش الهی است، مثل آنچه در آیه 30 نحل میبینیم، للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنتون، للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنتون، در کجا؟ در آخرت. لذا بعدش میگه ولدار الاخرت خیرون ولنعم دار المتقین، اشاره به آخرت میکنه که اونجا خلاصه بهتر از اینجاست. یا آیه 10 سوره زمر، آیه 10 سوره زمر، للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنتون، اینا مشابه آیه 10 سوره نحل، به نظر ناظر به آخرت میاد. نکته هم که اینجا خدمت عزیز خوبه بگم، تعبیر حسناست، حسنا، حسنا مؤنث حسنه، حسنا مؤنث حسنه، در مقابل سوءا به کار میره، اونا از سیئ میاد. حسنا در قرآن به معنای حسنه به کار رفته، اما نه به معنای حسنه بسان فعل مکلف، نه به معنای حسنه بسان فعل مکلف، بلکه حسنا در قرآن بسان پیش آمد خوشایند اخروی، یا به تعبیر عاقبت نیک در عقبا تعریف شده. نگاه کنن دوستان آیه 26 سوره یونس رو، للذین احسنوا الحسنا و زیادتون، للذین خبر مقدم، الحسنا میشه چی؟ مبتدای مؤخر، الحسنا و زیادتون، برای کسانی که احسان کنند، کار درست انجام بدن، کار نیک انجام بدن، حسناست، یعنی عاقبت نیک و زیاده، این همون برکتی است که اشاره کردم. یا آیه 31 نجم، و یجزی الذین احسنوا، خداوند جزا میدهد محسنین را بالحسنا. در هر دو آیه حسنا ناظر به همون پیش آمد نیک اخروی است که در واقع پاداش الهی است، پاداش الهی در آخرت. لیکن همونطور که عرض کردم حسنا به سان فعل مکلف در قرآن به کار نرفته، لذا محل اعتناء ما نیست. یکی از دعاهای خیلی خوب در مواضع مختلف رفقا این است که آدمی از خداوند حسنه دنیا و عقبا رو تو امان بخواد. اصلا دعای خوب را اگه بخواید سراغ بگیرید به عقیده حقیقی دعای قرآنیه، این دعایی که خود مدعو، خود کسی که باید دعا رو قبول بکند یادمون داده، اون دعا بهترین دعاست. یختی ایام محرمزان بود، جمع آوری کردم دعاهای قرآنی رو، دعا دعاهایی که در قالب‌های گوناگون در لابلای آیات دیده می‌شد. خودش بحث جالبی است، آدمی بیاد ادعیه قرآنی رو جمع کنه و به همین‌ها هم دعا کنه. آیه 201 سوره بقره رو نگاه بکنید. و منهم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا عذاب النار. بعضی ها مقید بودند اینو در قنوت میخونند، یک دعای قرآنیه. یا آیه 156 اعراف، 156 اعراف، وکتب لنا فی هذه الدنیا حسنه و فی الاخره، وکتب لنا فی هذه الدنیا حسنه و فی الاخره. از خدا حسنه در دنیا و آخرت رو مسئلت داره.
فرمودید که سیئات تبدیل میشه به حسنات. شخصی یک لیوان شراب خورده توبه میکنه تبدیل میشه به حسنات. شخصی یک تریدی بود مرتش رو خورده، این اگر تبدیل میشه به حسنه، این اصلا عالم بوده میشه حسن عالم.
بله، این سوال شما رو خیلی ممکنه بپرسند که اگر قرار باشد سیئات تبدیل به حسنات بشه، پس باید کسی که پرگناه تره وضعیت بهتری از کسی که کم گناه تر است پیدا کنه. خب این بدون تردید برخلاف عدالت یا حکمت الهی است. لذا من تعبیر کردم به رفع اثر. گفتم حسنات میتوانند اثر سوء سیئات رو برطرف بکنن، به این شکل تعبیر کردم. و اگه کسی گناهش کمتر باشه، حسنات کمتری برای رفع سوء اثر لازم داره، و اگر گناهش بیشتر باشه باید حسنات بیشتری انجام بده تا آثار سوء گناهان کسی رو مرتفع بشه. اینجور بیان کردم که این شبه پیش نیاد. و آیات قرآن هم به نظر میاد همین مفاد رو میخواد القا بکنه، و حال باید جوری فهم کرد که با حکمت و عدالت الهی هم خوان باشه. در واقع رفع سوء اثر همون محو سیئه است. در بعضی از آیات داریم که ذات باری هر چرا بخواهد محو میکنه. آیه 39 سوره رعد، یمحو الله ما یشاء و یثبت، هر چه بخواد محو میکنه، هر چه بخواد اثبات میکنه، ایجاد. اصلا چیز دیگه شاید بشود گفت، اصلا شاید اینجور بشه گفت که رفع اثر سیئه‌ای که ذات باری میفرماید فلواقع همون کفاره گناه، تعبیر به کفاره گناه که در بعضی از اصول در بعضی از متون قرآنی و روایی ما آمده، همون تبدیل سیئه به حسنه است. به این معنا که ذات باری حسنه آدمی را کفاره سیئه او قرار میده. ببینید مثلا آیه 271 سوره بقره، این تبت و صدقات فنعم ماهیه و این تخفوها و تؤتوها الفقرا فهو خیر لکم. خب یک حسنه است دیگه. بعد در این بستر فرماید بگو کفر انکم سیئاتکم، به واسطه این حسنه مصداقی که آیه شریفه ذکر کرده است مژده بخشش سیئات رو میده، یعنی که این حسنات میشن کفاره سیئات. یا مثلا در آیه 31 نساء، آیه 31 نساء هم همین تعبیر داره که ان تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه، یه کار نیکه، یه کار حسنه. نکفر عنکم سیئاتکم، همون مضمونه. در واقع رفع اثر سوء سیئه، تبدیل سیئه به حسنه، عبارتون اخراش میشه همون کفارهی که ذات باری از حسنات بابت سیئات قرار میده. خیلی هست، آیه 29 انفال هست، آیه 2 سوره محمد هست، آیه 5 سوره فتح هست، آیه 9 سوره تقابون هست، آیه 5 سوره طلاق هست، آیه 8 سوره تحریم هم هست. در اینجور موارد مژده کفاره معاصی داده شده، کفاره سیئات داده شده به واسطه حسنات. که همون تبدیل سیئه به حسنه به نظر میاد. اینو بر مبنای تفسیر آیه به آیه خدمت عرضه عرض میکنم که روش درست تفسیری هم همینه. خب
اثر وزنیش مرتفع میشه یا اثر افتادیش؟
راجع به آثار وضعی خیلی نمیتونیم دقیق صحبت بکنیم. به نظر ناظر به آثار اخروی است. مثلا فرض کنید العیاذ بالله کسی زنا بکنه، آثار وضعیش هست، بی آبرویش هست مثلا، یا ممکنه ولد نامشروعی پدید بیاد که خودش یک عارضه است. یک کسی فرض بکنید شرب خمری کنه، زوال عقلش هست، کاری نمیشه کرد اینها رو. به نظر این محو اثر سو ناظر به آخرت یا حد اکثر بعضی از آثار وضعی دنیوی غیر مادی، چون همه چیز در دنیا، همه آثار وضعی دنیوی مادی نیست، بعضی ها ورا ماده است. این دنیا در واقع فقط محدود به مادیات نیست. حد اکثر اینها رو میتونیم بگیم محو میکنه. مثلا ممکن در حالت احتضار حسب بعضی از روایات فرد شارب خمر دچار یک سری حالات بشه، یک سری عوارض بشه، سخت جون بده، ربطی بالای ماده اینها نداره. شاید مثلا فرض بگیرید حسنات بتوانن اینجور آثار وضعی این دنیایی ورا ماده ای رو هم بردارن. اما خب آثار این دنیایی مادی رو نمیتوان ملتزم شد به محو، به وجدان اینها ثابته. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.